بسم الله الرحمن الرحیم. انسان اگر به حقیقت یک موضوع واقف بشه، بعد از این وقوف تازه بهره بردنش آغاز میشه، به این معنا که بهره بردن از هر موضوع یا قضیه یا پدیده‌ای منوط است به وقوف به حقیقت و موضوع یا قضیه یا پدیده. واقف شدنم کلمه وقوف رو به خاطر این به کار میبرن که بگن به شأنی رسید و در همون شأن مستقر شد. واقف، وقوف، وقف، وقتی بیان میشه فلان ملک وقف فلان موضوعه، این دیگه ازش خارج نمیشه، هیچ کس نمیتونه تصرف کنه. و اون جالبیش هم این است که حتی خود واقف هم نمیتونه دیگه، چون وقف است. یه وقت علم است، یه وقت درک است، یه وقت آگاهی است، یه وقت رسیدنه. اون کسی که تهران قصد میکنه بره مشهد، وقتی میرسه مشهد نمیتونه قصد کنه اونجا مشهد نباشه، اونو بهش میگن واقف شد بر مشهد. اونجا مشهده، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اونجا مشهده. میتونه بره جای دیگه ولی اونجا رو نمیتونه کاری کنه، نوش میگم واقف. یا تو مسائل دینی شنیدین وقوف عند الشبهه و بیسته، مستقر بشه اون جایی که مقابل شبهه است. حالا اگر به حقیقت یه موضوعی انسان واقف بشه، نه اینکه مطلع بشه، برسه به حقیقت اون موضوع، گرچه با اطلاع شروع میشه ولی باید برسه، اون مسیر رو بره، مثل همون تهران مشهد. وقتی که واقف شد تازه میتونه اون موضوع بهره ببره. این اگر این وقوف رخ نداد، واقف نشد، بهره این نیست. حالا دقت کنید چیه بس. من یا نسبت به حقیقت یه موضوع واقفم یا نیستم. اون وقت که واقفم میتونم بهره ببرم که حالا عرض میکنم. حالا یه وقت واقف نیستم، یعنی خبر ندارم و نرفتم ببینم چه بهره ای داره. دقت کنید، واقف نیست، با اون موضوع سر و کار داره، بهره نمیبره، ولی خبر نداره که بهره نمیبره. اینجا در فلسفه یه قاعده مطرح میکنن که خیلی هم قاعده مهمیه، که این بهره نمیبره از یه موضوع انسان، خبر داره بهره نمیبره یا نه عدم بهره رو اصلا متوجه نیست. اگر خبر داره بهره نمیبره، این قاعده است در فلسفه، بایستی یک وقتی بهره برده باشه. حالا من یه ساده کنم، انسان اگر یک شیئی رو دارا نباشه، مثل ماشین، عدمش رو درک نمیکنه، یعنی واقف بر عدم ماشین نیست، محاله باشه، چون تا حالا نداشته. یعنی چون تا حالا چی نبرده؟ بهرهشو نبرده. یا یه کسی همسر نداره، مجرده، هیچ وقت اون نمیفهمه که عدم همه. حالا این میزنه توی سر خودش، یعنی حالا میگم اون چیه، بهره تا حالا همسر نداشته که الان میزنه توی سر خودش. این تا حالا ماشین نداشته. حالا ماشین و اینها مثال واقعا سطحیه، برید بالا تو مقامات چی کنی. حالا یه مثالش، این چون تا حالا ماشین نداشته، واقف نیست بر بهره ماشین، عدمش رو درک نمیکنه چون دارا نبوده. اینی که ناراحتی میکنه چون بهش القا میکنن ای بی ماشین، ای بی همسر، ای بی جایگاه. اصلا اون رو شما قرار بدید کتاب. کسی تا حالا بهره نبرده از کتاب، این تا قیام قیامت هم نمیفهمه کتاب چه بهره ای داره. این فلسفی ها دارم میگم، خیلی مهمه. اگه عذاب وجدان داره کتاب نمیخونه، چون چیکار میکنن بقیه؟ ای بی کتاب. بریم مثال، یه کسی تا حالا بهره ریاست رو نبرده، خب ریاست هم بهره ای داره، حالا هی بهش القا میکنن تا حالا مدیر کل نشدی، رئیس نشدی، این احساس میکنه بدبخت، ولی در حقیقت او واقف نیست چون تا حالا نداشته. چرا اینو گفتیم؟ برای همین، من حقیقت یه موضوع رو درک نکردم، پس چی نبردم ازش؟ بهره نبردم. حالا میدونم بهره نمیبرم یا نه؟ نمیدونم، چون تا نبردم بفهم بهره چیه. مثل اینکه اون بچه ای که تو کوچه هست میره میشه رو کاپوت ماشین همسایه، گمان میکنه بهره برده از ماشین، کیف میکنه. یه روز ماشین نباشه میگه ای بابا امروز سواره چی بشیم؟ اون فکر میکنه اونی که میشه رو کاپوت اون اسمش بهره است. چون تا حالا بهره رو نبرده، حظ رو نبرده. اینقدر دایره این نگاه وسیعه، خیلی هم مشکلات حل میشه که حالا بحث ما نیست. مثل اینکه همچین اسلام زیاد اصرار نمیکنه یک مجرد ازدواج کنه، برخی مواقع مشیتش نیست. بعضی وقتا چوب داره میخوره، بی تقوا است، آدم بی تقوا معمولا. بعضی وقتا حالا کفش، هرچی. ولی یه وقت یه کسی ازدواج میکنه و خدایی نکرده همسرش رو دست میده، به شدت اصرار داره سریع ازدواج کن، سریع ازدواج کن. تو علی علیه السلام هم باشی باید بعد حضرت صدیق السلام ازدواج کن. چرا؟ چون او بهره برده از وجود همسر. خیلی سخت، میگه میشه بی بهره حیات داشت؟ به یک کسی میگفتم که میرفت خارج از ایران و برمیگشت، یکم خسته شده بود از اینکه باید بگردن گوشت حلال بخورن. خب سخت اونجا، ما اینجا همه حلاله، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. یکم شل شده و سوال میکرد، میگو حالا تحقیق نکنم، تجسس نکنم، اون احکام اینه که اونجا داره دیار مسلمین نیست، باید تحقیق کنی. خلاص بعد دیگه اینجوری همین شبهه ای که ضعفا این شبهه رو همیشه دارن با حلش کنن که مگه این همه میخورن چی میشه؟ این جوابش چیه؟ جوابش با همین قاعده است، باید یه بار حلال بخورن، بعد برن حرام بخورن، تازه بفهمن چرا حرام حرامه. یعنی اونی که خوک میخوره نمیدونم دیگه چی میخورن، بایستی این بدنشو مشغول گوشتای حلال مثل گوسفند بکنه، بعد دوباره بخوره، خودش دیگه نمیخوره. حالا یکمی تو بحث بازش میکنم این موضوع، کسی که تا حالا بهره نبرده نمیدونه بهره چیه. یه وقتی هم انشاءالله صحبت خواهیم کرد که دین اسلام و هر چی حقیقته، جنسش جنس اشاره است، جنسش جنس تصریح نیست. ببین شیعه اینطوره، بذار اول غیر شیعه رو بگم. غیر شیعه اینطوره، رفتی هیئت امام حسین؟ نه. نرفتی هیئت امام حسین؟ وای بر تو و هفت نسل تو، خاک تو سر تو، گیس بریده که رو سر تو بیش جلو پدر اونو در میاره. شیعه اینطوره، میپرسن ازش چرا میره هیئت امام حسین، میگه که یه چیزایی گیرم میاد. چی گیرت میاد؟ العاقل و اشاره. این دستر داشت یا اون؟ بفرمایید. این العاقل و اشاره که علی علیه السلام فرمود حقایق و حقیقی ها اهل اشاره، یه همین تصریح نمی کنن. می چرا؟ چون اون نرفته و نچشیده. حالا تویی که رفتی چشیدی میتونی اون مزه رو بهش بدی؟ بگو نمیتونم. بهره رو میتونی بدی یا باید بره به چشه؟ بچه خرابش میکنی، چه خرابش میکنی. این فرق شیعیان با غیر شیعه، که شیعیان مسیرشون مسیر انسان کامله. آ چرا نماز میخونی؟ بیا بشین بهت بگم ان الصلات. ببین بله، آدم عقل داشته باشه یکی دو بار یه کارو کنه ضرر کنه دوباره میکنه؟ نه. من 40 سال نماز میخونم، حیوانم یا انسانم؟ حتما یه چیزی داره دیگه. چی داره؟ گفته این نیست که. این دین اشاره است. خبر گردی؟ او بهره نبرده. چرا؟ چون به حقیقت یه موضوع واقف نبوده. فقط این که بهره اهل اون موضوع هست ولی به حقیقت اون موضوع واقف نیست، بازی میکنه دیگه. با اون موضوع بازی میکنه که حالا بازش میکنه. بازی تو عرب همین، یعنی چیزی که جدی نیست. جدی نیست یعنی با حقیقتش کاری نداره، مثل خاله بازی هست بچه ها میکنن. این بچه یخچال اینقدی داره باز میگه بابا بیا بخور، ماما بیا بخور، اینا میگه بابا بابا بابا، بازیه. یه یخچال داریم در عالم خارج، اون بازیشه. این اهل اون موضوعه، ولی از اون یخچال هیچ آب سردی بیرون نمیاد، چون حقیقت یخچال که بره تو برق فلان میشه. اون کسی که حقیقت موضوع رو واقف نیست از اون موضوع بهره نمیبره. هر چیزی میتونه ببره از اون موضوع، مشغولش بشه، بهره نمیبره. دوباره نکته اینجاست، نمیدونه بهره نمیبره چون تال نبرده. گمان میکنه همینه، بهره همینه. بهره نمیبرد از آن موضوع و نمیداند که بهره نمیبرد از آن موضوع. این حالت اهل یک موضوع بودن ولی بهره نبردن تماما تقصیر جهله، جنس جهلینه. جهل نه قابلیت بهره داره نه قادریت فهم عدم بهره. یه بار دیگه میگم، جهل که حالا من بازشو کردیم جنسش چیه، جهل می اون دریای شور و تلخ و ظلمانی بود. دریا بایستی از آبش بهره ببرن که سیراب شن، بله این شوره. دریا باید از طهارتش استفاده کنن طاهر شن، بله بله این چیه؟ اجاجه، آلوده است. دریا بایستی از زلالیش، نورانیتش استفاده کنن، ماهی ها رو صید کنن، آب زلال دیگه. این چیه؟ ظلمانیه. یعنی هم دریاست هم دریا نیست. جهل نه یه چیزی هست، فقط نه قابلیت بهره بردن رو داره نه قادریت فهم عدم بهره رو. خیلی هولناک. هم نمیتونه بهره ببره چون قابل نیست، هم قادر نیست بفهمی که داره بهره نمیبره. این جنس جاهلینه. جاهل به حسب اینکه حقیقت موضوع رو، حالا مصداق ما دین رو، اون موضوع رو تو مصداق قرار بده دین، یعنی در مورد کیست؟ در مورد کسانی است که اهل دین هستن، افعال دینی دارن ولی به حقیقت دین واقف نیستن. یعنی هم اعمال انجام میدن، هم چی نمیبرن؟ بهره نمیبرن، هم نمیدونن که بهره نمیبرن. محرم یک شبی بحث کردیم که یه عده کمی هستن که به دین افتخار میکنن، افتخار میکنن. اونجا حال بحث شده اینه، خب برگردم. کسی که بهره نبره انجام میده، مثل بچه‌ای که درس نمیخونه، مدرسه رو باید بره دیگه، باید اون وقت میبرنش سربازی، اون وقت میزنن تو سرش، میگن نمکی فلان، فقط رشد نمیکنه. اونا هم که درس، حالا اونا هم که باید برن دیگه، دین نماز باید خون دیگه، و اول این کار رو باید کرد دیگه، زیارت رو باید رفت دیگه، فلان کار رو باید کرد دیگه، نکنین چیکار کنی؟ ولی افتخاری ندارن چون بهره نمیبرن. جاهل به حسب این که حقیقت موضوعی به نام دین که همون امر الله هست رو نفهمیده و بهش واقف نشده. کی؟ جاهل. جلسه پیش و پیشش هم یادتون، اهل برخی از امور دین میشه و برخی از امور دین رو میذاره کنار. چرا؟ چون واقف نیست. حقیقت دین جامعه، نمیشه یه تیکش رو برداشت. خب این یه تیکش رو برمیداره، یه تیکش رو برنمیداره، دین نیست، پس بهره هم نیست. تا حالا بهره از دین نبرده که بدون این بهره نداره. نقدر پیچیده است. من یه گذشته نگاری کنم توی پرانتز سری. گفتیم جنس حقیقت جنس جامعیت، نه مجموعه. مجموعه در عالم ترکیبه. مثل اینکه یه مدرسه 10 تا کلاس داره، 3 تا کلاسشو کنسل میکنه، اون مدرسه دایره. چرا؟ چون مدرسه یعنی مجموعه کلاس ها. ولی یه میز داریم، یه ماهیت واحده داریم به نام میز. این میز دیگه مجموعه نیست، جامعیت این چوب ها میشه میز. من میگم میزو میخوام به تو بفروشم، و تو میگی باشه، یه پایشو بردار. میگم بردارم دیگه میز نیست. میگه حالا اون روشم بردار. میگم ببین این من برمیدارم، ولی دیگه این اسمش میز نیست. به حقایق اینطور واحده میگن جامعه. به اون چیزایی که ترکیبیه میگم مجموع. دین یه حقیقت جامعه است، یعنی به تدریج نیومده، از چند جا نیومده، دست بشر درستش نکرده، کن فیکن وجود به وجود اومده، واحد است. یا هست یا نیست. این میزو یا اینجوری باید ببری اسمش میزه یا تیکه تیکش کنی اسمش میز نیست. خب اسمش میز نباشه مهم نیست، آخه بهره میزو نداره. آخه میز سپایه که نمیشه وایسه کرد. بعد پرانتز بسته. این به حقیقت دین واقف نبوده، تعارف هم نداره. یکی شاید 70 سالش، یکی شاید 17 سالش، هیچ تعارفی نداره، هیچ تعارفی نداره. ما یه وقتی به طلبه ها کتاب بدایه رو درس میدادیم، من میگفتم اقلا درس نمیخونید اسم کتاب رو حفظ کنید، نکیر و منکر پرسن اسمشو بگید، که گفتن من دینوک دینتو نمی توضیح بدی، بگو فلان کتاب خوندن، اونا کوتاه میان، من میشناسم اینا رو، اسم کتاب بگی، اینا میخندن که مثلا یه دونه کتاب در مورد دین میخونید اسمش آخر نرفت، اون یه دونه رو هم نمیخونه کسی، اون یه گوشی میخواد بخره عالم و آدم بالا پایین میکنه، سی پی یوش یه یو اس پیش نمیخونه، حالا من اینا هیچ بفهم چی چنده چند مگاهرتز نمیدونم فلان میکنه، اون هنوز نمیدونه از عباس امام چهارم نیست، اینطور بوده. او پدرش در میاد. به حقیقت دین واقف نیست ولی اعمال دینی داره. وقتی که به حقیقت دین واقف نیست اعمال دینی داره، بدون شک یه شاخصه داره، بعضی از جاهای دین رو تعطیل میکنه، چون اگر بعضی از جاهای دین رو تعطیل نکنه یعنی واقف به دین، بعد وقوف به دین سخته، خیلی سخته. به یه مثال بزنم، با اینکه بخوام مثال نزنم به اصل بس برسم ولی چون مهمه بگم، حالا شما اون مستاق رو نگه دارید داخل کوتاه، به جای دین بذارید سلامتی، این روانشناسا هم صحه میذارم به این، اگر یه کسی عقلش رشد کنه در موضوع سلامتی، اون جایی که واقف میشه به سلامتی هر امر مضری رو آنی میتونه بذاره کنار، مثل سیگار، مثل تریاک. خیلی سخته. این خود اطبا میگن که آقا سیگار رو یه دفعه نذارید کنار. الان من شنیدم رادیو داره صحبت میکنه، خیلی خوبه. خوبه میگه آقا یه دفعه نذارید، خطر داره تو خدا. سری آدمه چیزی نشین. ولی این هست. خیلی از کسان بودن اینجوری بودن. در یک آن، حتی این آن ظهوره، یه تدریجی پشتش هست که وقوف عقلی میرسه به واقف میشه به سلامتی. همه چیز مضر رو همون آن میذاره کنار. من در بچه دیدم، در میان سال جوان دیدم، در جوان دیدم، در میان سال در پیر هم دیدم. من بچه رو دیده بودم که این جون میداد برای چای شیرین، اون وقت که وقوف پیدا کرده همون آن گفت من دیگه نمیخورم، همه خندیده بودن. چای شیرین آخه یکمی مثل این که مخدر هم داره توش، این حالتی تئین داره، با شکر قاطی میشه، اون کافئین نیست، تئینه، یعنی خیلی سخته حقیقتا. اوزش بود که بعدم چند سال بعد 20 سال بعد گفته بود که 20 سال نخوردم، یادم رفت مزه‌اش چی بود. خیلی سخته این، اون وقوف عقلیه به چی؟ به سلامت، که اینقدر قدرتمند میشه. حالا میاد بالا اون وقوف دینی پیدا میکنه، واقف میشه به حقیقت دین. چطور؟ با سلامت میذاره کنار مضراتو، این با سلامت غیر دینو پرت میکنه کنار. اگه این هست که هست، ولی این نیست. اکثر هم چون لایقلن با جهلشونن دیگه، با جهل رفتن سمت دین، نشانه شون اینه، یه جاهایی از دین رو تعطیل میکنن، یه جایی از دین رو تعطیل کردن مساویس با بردن بالای یه جای دیگه از دین. بعضون علا بعض یادتونه. حالا تو یه جایی از یه جاهایی از دین رو تعطیل کردی، یه جاهایی میگه بابا داریم اینجا رو انجام میدیم دیگه، ما که کافران دیگه نیستیم که. بله 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 بله، کافر نیستی، فقط بدون بهره نمیبری. و اینکه بهره نمیبری و نمیفهمی بهره اسمش چیه، یعنی جاهل قادر نیست بفهمه که دین امر جامع است. چون این کارو نمیکنه بعضیاشو انجام میده، چون بعضیشو انجام میده هر چی وعده و وعید دادن در دین نیست، در دین است، در این نیست، که حالا اصل دین بهرهش تکامل و رشده، نه آخرین کاری که میکنه. ببین چی میگم، اولین کاری که دین میکنه اینه که دیگه نمیذاره اون مؤمن پوچ بشه، احساس پوچی کنه. نه آخرین کار، اولین کاری که میکنه روحیه اون رو اول، تمام برو بقیه کارهای زندگی تنجو. الان اوج مشکلات ملتی احساس پوچی و خمودگی و افسردگیه، ببین این رو اول دین حل میکنن. قد تبین الرشد من الغی. فقط اول چی؟ دین. کل دین اسلام به روایت و آیات و هر چیزی که هست، حتی به تجربیات بزرگانش بررسی کنید، هیچ جایی از غی استفاده نمی کنن. هیچ جا. بزرگترین عبادت چیه؟ نمازه؟ آره. تنها عن الفحشاء ولذکر الله اکبر. اون غی یا احساس پوچی رو فقط خود دین، کل دین ما هم. کل دین رو که میپذیره پوچیش میره، دینش بیشتر میشه، بعد پریشانیش هم میره، دینش بیشتر میشه، استرابش هم میره، دینش بیشتر میشه، استرسش هم میره، دینش بیشتر میشه، همه اونچه میشه و الاخر. این چون دین رو به اون جامعیت نفهمیده و تا حالا درک نکرده، گمان کرده که ته دین این بود که منو فلان جا استخدام کنن، ته دین این بود که من حالا برم تو جمع دینداران. اینطور نیست. بهره‌ای که دین میرسونه از جامعیت خودش میرسونه. خیلی هم ماها مبتلا بهیم به عدم جامعیت دین. من خیلی جاها دیدم، حالا مثال دیگه بزنم غیر از اون که باید برسیم بحثش، خیلی جاها دیدم آدم میره سفر تو مسجدهای بین راه یا فرودگاه و این ورون ور، یکی اینجا نماز داره میخونه، یکی بغلش، یکی بغلش، یکی بغلش، هیچ کس هیچ کس رو قبول نداره. ای آدم مشمعز میشه، فرار کنه. همه دارن میرن مثلا سفر زیارتی، یکی اینجا مونه، یکی اونجا مونه، یه گروه اینجا میخونه، یه گروه اونجا مونه، یه گروه اونجا مونه، چون دین رو نفهمیدن. چی یا میدونه چه خیری تو نماز جماعته؟ تا میدید یه مؤمن داره نماز میخونه، آه غیر مؤمن نماز میخونه؟ به یکی میگفتم همینجوری رد شدم، یه دونه زدم تو سرش، رفیقم بود، گفتم برو پشت اون بخون، گفت کجا معلوم مؤمنه؟ گفتم آخه غیر انسان، غیر مؤمن مگه نماز میخونه؟ بعد اون باهاش زندگی رفیقته، اون دینو نفهمیده. خور یقین داری تجویدش غلطه؟ به اون تجویدش درسته، آدم ها تجوید و 13-14 سالگی درست میکنن. برادر دینی این که دیگه برادر دینی اون بزرگتر داره اونجا نماز میخونه. اینا خیلی مهم، اینا همش نشون دهنده بعضون علاوز که اینا سلام قربونت برم، خاک پاتم، خرتم، غلامتم، اگه قبولش نداره باشش نماز بخون. خیلی زشته، بهره نمیبره. چرا بهره نمیبره؟ چون اصلا واقف نیست نماز جماعت چیه. اصلا مگه تو این روزگار نماز جماعت گیر میاد؟ حالا اوه یه مؤمن داره نماز مونه پشت سرش، الله اکبر، این اینجا میکنه، اون اونجا میکنه. یا اگه این به حقیقت دین واقف بود میگفت خب این صحنه احتمالاً دوباره تو زندگیم رخ میده. آقای فلانی سلام علیکم، تجوید تو امتحان دادی خوبه؟ آره. آه. برای چی؟ آه من بعضی وقت تو رو میبینم نماز رو رد میشم پشتت بخونم. تهش اینه دیگه. از این دست مسائل انقدر زیاده که اصلا دین برای رشد این اومده، این تصمیم میگیره چیکار چجوری دینداری کنه. اینجا بعد جا بعد مثال بود. اون وقت که من اهل یه موضوعی هستم ولی به حقیقتش واقف نیستم، بهره نمیبرم، بهره نمیبرم، ولی یه تنوعی باهاش پیدا میکنم و فکر میکنم اون تنوع همون بهره است که میگن. دقت کنید چی میگم، چقدر غم انگیزه این جهل. من اهل یه موضوعی هستم، مثل امام حسین، مثل دین، مثل نماز، به حقیقتش واقف نیستم و نمیدونم اصلا این بهرهی که میگن چیه و نمیدونم که بهره اینی که من میگم نیست. حالا اینی که حالا اسمشو بذاری حال، اینی که حال میده چیه؟ این همون تنوعه. فی کل و جدیدن لذه است. آدم حالتش جدید بشه یه حالی میبره، ولی بابا این حاله اون بهره نیست. اون بهره اصلا اسمش یه چیز دیگه است. مثل اینکه شما یه کسی حقیقت فوتبال ورزش اینو ندونه، گمان کنه حالش اون گل زدن است، گمان کنه حالش اون پاس دادن است، بعد بهش بگی ببین اینا نیست بهرش، میگه خیلی حال میده. بابا حال میده، ولی بهره این یه چیز دیگه است. امام فرمود ورزشکاران بر علی علیه السلام اقتدا کردن. یعنی اینا هر چقدر ورزش میکنن، همونطور که تو نماز اون ملکوتشون رو طاهر میکنه، اینا تو ورزش یکی از عوالمشون بهتر میشه. تو ورزش فقط امکان داره، همه بدن رو با هم حرکت میدن، مثل واقف نیست، تو نمیده اون چیه، فکر میکنه اون گل هست، اون پاس هست. بعد یه وقت گل زیاد بزنه، پاس بهش بدن، میگه امشب خیلی حال داد، تشکر میکنن. یه وقت نزنن، به 10-20 نفر انتقاد میکنه، آی اوی ای بابا، اصلا این موضوع این نبود. پرانتز بگم، اونایی که اینجوریان معمولا روحشون میره تو قبض. یعنی 6 ماه به 6 ماه گفت مردم فلانجا دیوونن، سالی 2 بار دیوونه میشن. گفتم کیا؟ گفت یه بار فروردین، یه بارم شهریور. گفتم خب همین. گفت نه، هر کدوم دیوونه میشن 6 ماه طول میکشه. یعنی کلی سال و اینا دیوونن. اینا هم که قبض روح پیدا میکنن، این شخص اینجوری هن، یکی 2 بار تو سال قبض روحشون قبض میشه، فقط هر کدوم 6 ماه طول میکشه، یه نفس بیا دوباره. چون اونا نمیدونن این زندگی که میچینه واسش الله تعالی همش واسه بهره است، فقط جنس بهره رو نمیدونن چیه. دینو اصلا زندگی کنن، دینو یه تنوعی، یه تلونی پیدا میکنن، گمان میکنن چه بهره. اینجوری نیست. عقل این جنس جهله. جهل نه قادر بهره ببره، نه قابل بهره ببره، داره تو مت میخوره، نه قادر بفهمه که داره بهره نمیبره. برخلاف عقل، که اگه خاطرتون باشه گفتیم جنس عقل چی بود؟ عقل یه موضوع رو یا میپذیره یا نمیپذیره، بعضن لا بعض نمیکنه. حالا عقل بره سمت دین، یا دین رو تحقیق میکنه میپذیره یا نمیپذیره. اگر یه جایشو پذیرفت، یه جایشو نپذیرفت، یعنی عقل نیست، جهله. اون جاهل هم بهره نمیبره. حالا مستاق عرض کنم، اصل مستاق اونا مثال که ساده تر بشه، تاریخ هم کمک میگیره. مدرنیته و تجدد که یادتون باشه بس کردیم که اینا همه چیو معنا بخشی میکنن. یکی از چیزی هم که معنا بخشی کردن دینه. الان دیگه باید یک کمی فکر فلسفیتون را افتاده باشه دیگه. خود تجدد یه حقیقت جامعه یا نه یه ماهیت مجموعه؟ خیلی ساده تر بگم، حالا دیگه اونقدر هم سخت نشه. حقیقته یا نه یه اعتباره؟ حقیقته یعنی یه پیامبر آوردتش، کی؟ حضرت بنت شو مثلا کی؟ نبی ندارن. پس حقیقت نیست. وقتی حقیقت نیست یعنی واحد نیست، متکثره. یعنی ذات خودش چیز بعض و نلابعضه، یه تیکه است، نه همه یه موضوع، یه تیکه است. بعد گفتیم چون خودش به خودش معنا داده، گفته من از این به بعد انسان رو مدیریت میکنم، هر امری رو بهش میرسه معنا بخشی میکنه. تجدد جنسش معنا بخشی. یکی از چیزایی که تجدد معنا بخشی کرده دینه. دینو چجوری معنا بخشی کرده؟ آخرش من اینو بگم خیلی حال مونده به خودم، تکلیفم بر گردم سنگین میکنه. دین و تجدد چجوری معنا بخشی میکنه؟ بعض اون علاوه بعض، بعض جاش خوبه به درد میخوره، بعض جاش و همین سادگی. یه جاش خوبه، نمیگه بده، میگه اصلا بگه شوش نفرز. او میگه اینو میتونه یه مرجع تقلید بفهمه اینجوری بشه، اینو میتونه یه مجتهد بشه، اینو میتونه مذهبی بشه، هر کی. یه جاهایی از دین خوبه، یه جاهایش کاری نداریم. این تجدد تو ایران ما از کی قدرت گرفت؟ آفرین به شما اگه بگین مدرنیته و تجدد همه جای جهان رو گرفته بود، خیلی قدمت داره. تو ایران ما از کی شروع شد بیشتر بیشتر؟ بفرمایید. از زمان بگو پهلوی. آفرین. پس قبول دارین قبل پهلوی تجدد کمتر بود؟ احسن. تجدد قبل پهلوی کم بود. قبل پهلوی چه دورانی بود؟ آفرین. تجدد قبل پهلوی کم بود، یعنی در زمان قاجار کم بود؟ بله نه؟ بله. من یه ماجرای از قاجار میگم که معنابخشی دین در زمان قاجار کمتر بود. چرا؟ چون تجدد کمتر رسوخ پیدا کرده بود. حالا در همون زمان قاجار خیلی ها دین نداشتن، ولی اونایی که داشتن یا داشتن یا نداشتن. چقدر خوبه، چقدر خوبه زمان قاجار، که من گفتم چقدر زمان قاجار نه از الان بیشتر، نه از همه زمانهای قبل انقلاب قاجار واسه من خیلی جذابه. بخونید اینا رو، نخونید مثل این خولها میشین که 20 سال موضوعشون حل نمیشه. مثلا 20 سال این به این فکر میکنه که این کارو بکنم نکنم. ببین اون وقتی میخواستی این کارو کنی 20 سالت بود، الان چند سالته؟ 40 سال. آخر هفته من دنیا میری، ولش کن برو موضوعات دیگه. این جور انسانی که عقلشون ضعیفه 20 ساله این میگه برم استخ نرم استخ. من دیدم که میگم این 30 ساله میخواد، میخوام یه مطالعه دقیق بکنم. یعنی اون وقت که من میگفت یه کتاب معرفی کن مجرد بود، الان داماد داره تو مهمونی منو میبینه میگه یه کتاب، ما کتاب خونه شروع کنیم. یا ما ولش کن، اذیت میشه. اونا نمیدونم کیان یه روزشون شبیه یه روزشون نیست. بخونید قاجار رو تا دیر نشده بخونید کرد. نگید که عجب ما قاجار رو خونیم تازه فهمید، تازه فهمیدیم انقلاب اسلامی چیه. قاجار رو بخون. آقا در زمان قاجار اون ماجرای امتیاز تنباکو بود که میخواستن ناصرالدین شاه و اینها میخواستن امتیاز تنباکو رو بدن به انگلیس، معروف شد به قرارداد. همه تو تاریخ خوندین، امتحان هم دادین، ترکمنچای نه خیر، همینجوری کن اینجوری امتحان دادی که قرارداد رژی. آره اون قرارداد رژی، رژی هم یه اشتباه نکنم کلمه فرانسوی بود، من دارم از دبیرستان هم استفاده میکنم. کلمه فرانسوی به معنی انحصار در معامله بازرگانیه، یعنی یه قراردادی که منحصر میکنن توی موضوعی. خب اینا میخواستن، ما هم خب کشور تنباکو خیزی بودیم، اونم جنس تنباکوهای ما، اونم یک کیلو زمان ناصرالدین شاه نبود که. خواستن کل تنباکو رو بدن و خب شنیدین دیگه، 50 سال بدن بره کل امتیاز تنباکو رو، افتضاح. اون وقت مرحوم آقای سید جمالالدین اسدآبادی یه روشن فکر بود، روشن ضمیر بود حقیقتا، این فهمید، اعتراض که تبعیدش کردن. یا آیت الله در شیراز بود، آیت الله علی اکبر خال اسیریه که اشتباه نکنم، یا فال اسیر. ایشون مجتهد پرنفوذ بود، ایشون اعتراض کرد، اون ایادی حکومت دستگیرش کردن بردن بوشهر، از بوشهر اعتراض کرد بردنش بصره، از بصره اعتراض کرد بردنش عتبات، عتبات اینو سید جمال خوردن به هم، سید جمال نامه نوشت برای میرزای شیرازی بزرگ که آقا اسلام داره از دست میره. تازه اسلام کدوم اسلام؟ همون یه قول اسلام، ایران داره از دست میره. بعد از آیت الله علی اکبر فال اسیری شیراز به هم ریخت، شیرازی ها همین حرم شاه چراغ تحصن کردن، تجمع کردن، این ایادی انگلیس که اومده بودن برای اینکه اینا مزاحمت نشون با تیر زدن اینا رو تو حرم کشتن. تبریز شنید، تبریز هم که میدونید دیگه اینجوریه غیرتش، تبریز قیام کرد. آقا اون مجتهد تبریزی رو من اونجا بیرون کردم، میزه مرحوم میزه آباد آقا رو. اصفهان شنید قیام شد، همه چی ریخت به هم. این نامه سید جمال رو در همین حال آیت الله فال اسیری برد واسه میرزای شیرازی دیگه. حالا خلاصه کنم، میرزای شیرازی فتوای معروف رو داد که الیوم امروز استعمال دخانیات به ای نحوه هر جوری بکشی بفروشی بخری حمل کنی ببری به حکم محاربه با امام زمان. خانواده میرزای شیرازی تاریخ گفتن که این حکم از امام زمان گرفت، گفت حالا اون رو دیگه گفتن نمیشه نقد کرد، که حضرت بهش گفت برو بگو امام زمان، من نمیدونم اینم هست تو تاریخ. یک مرجع تقلید گفت سیگار بکشی بخری ببری هر کاری بکنی جلدشو بزنی، فتوشاپ کنی، بارکشی کنی، فلان. به ای نحوه محاربه با امام زمان. آقا جوری مردم قلیون و سیگار رو میشکندن، قلیون میشکندن، سیگار میشکندن. تاریخ داره ناصرالدین، آقا سیگاره، عقل داشته باش. من کم کم قرار شد ترک کنم دیگه، به ای نحوه محاربه با امام زمان ها یواش بکشم دیگه. او تنباکو رو هیچکس نمیخرید، نه اینکه مثل بعضی وقتا جنس نایاب بشه، نمیخریدن. اینقدر قلیون شکوندن، حالا نشکنید بابا، با سبزی خوردن حل کنید، تنباکو نذارید. به هر حال همه حالتشو ببین، محاره اونزان شکوندن. داره ناصرالدین شاه صدا زد قلیون منو بیارید، هیچ کس نیورد، داد میزد، میگفتن ما با امام زمان نمیجنگیم. ناصرالدین شاه قلیونشو نیوردن. اینجا شد جدی گیر، داره از خماری پس میفته. نامه نوشت که آقا این حکمتو برگردون، ولی آخر تاریخ هست، حالا بخوین چند بار این نامه میره میاد، بعد تبدیل میشه به اون حکم اصلی که این قرارداد باطل میشه. قلیان نکشیدن، تنباکو مصرف نکردن را مهمتر دونستن یا نماز خوندن را، یا هیچ کدوم؟ هیچ. یعنی بین این که من قلیان نکشم یا نماز نخونم یا زیارت نرم یا نزنم یا خمس، هیچ فرقی قائل نبودن. می چرا؟ چون هنوز تجدد دست تو دین نبرده بود. دقیقا بعد از این ماجرای شیخ فضل‌الله شروع شد که تجدد فهمید بابا ما باید دست تو دین ببریم، اینا رو باید دست، یعنی از دست اینا خلاص بشیم. آقا اینقدر نکشیدن قرارداد رژی با ضرر کنسل شد، ناصرالدین شاه جمع کنید. ولی الان ببین چند درصد از نمازخونا ماهواره دارن، هم نماز هم ماهواره، هم کربلا هم ماهواره، هم امام حسین هم ماهواره. یه تعداد عجیبی که اهل ماهواره هم هست. از ماهواره مثالش که مثلا چند درصد بگیم خمس و زکات اونو نمیدن و هر، نه اما ماهواره رو داره. یعنی اگه الان یه میرزای شیرازی پیدا بشه بگه که داشتن ماهواره به ای نحوه محاربه با امام زمان است، از پشت اون ماهواره رو میندازن پایین. حتی دیگه الان گمانم اون بزرگان نیست، کوچیک شده. میکنن؟ بگید نه نمیکنید دیگه. میدونن چون این باور اومده یه جای دینو که میتونی بله، یه جای دیگه که نمیتونی نخیر. خب اون امام حسین و ماهواره، اون امام حسین بهره نداره، تنوع داره. اونها واسه شون بین موفقیت مرجعیت بخاطر بین حکم نماز و حکم نکشیدن هیچ فرقی قائل نبودن و موفق شدن. ولی الان و کسانی طرفیم که فرق قائلن. و خیلی جالب من به شما بگم، ما تنها کشوری هستیم در جهان که رسانه بیگانه نگاه میکنیم. هیچ مردم هیچ کجا از جهان رسانه بیگانه نگاه نمیکن. ما خیلی عجیبیم. یعنی مثلا یه روسی آمریکا دشمنشه، بگیم که خب روسا باید برن روسون آمریکایی روسو ببینن. به یکی این غرب زده ها میگفتم که این یه فن منطقی جذاب مثلا گوش کنی، دیدم این هیچ جوره سربرالی میشه، گفتم دیگه باید جدل کرد دیگه. گفتم خب چرا شما ماهواره میبینید؟ اول بگو ببینم ماهواره جز اخبار، فیلم و شو چی داره؟ گفت چی؟ راستگویی. اینو یادم نره، ما بچه بودیم، خب اون وقت ویدئو هم قاچاق بود، خیلی چه برسه ماهواره. حالا تو چیز ما بودن که متمول بودن، داشت ما همسایه ماهواره داشت، آقا این آقا پسرشون رو هی باست ما تعریف میکن. بعد وقت ما مادرمون گفتیم که ما نمیدونستیم، گفتیم که ما اگه اجازه بدین کم کم ببین ماهواره بخریم. گفت یا ابوالفضل ماهواره بخریم؟ گفت کجا این حرف یاد گرفتی؟ گفتیم مثلا پیمان میگه. پیمان رو خواهر بچه خیلی بچه بودیم، خواهر برادر بودن، هی بابا بازی میکن. گفت خب بیا جلو من صحبت کنید ببینم چقدر خوبه این حالت. گفتیم پیمان بیا جلو مامان ما بگو حرفایی که زدی، ما میخوایم ماهواره بخریم. گفت خیلی خوبه باشه. این اومد جلو مادر ما، مادر ما گفت خب ماهواره چی نشون میده؟ گفت فیلم و اینا. گفت در مورد درس ریاضی و انشا هم برنامه داره؟ ما اینجا میگم که میگفت نه نداره. گفت خب در مورد این که ما چجوری ورزش کنیم، رشد میکنیم، چجوری صحبت کنیم با شخص برنامه داره؟ بعد رو کرد ما گفت پس خیر شما رو نمیخواد. سری سیاسیش نکرد. بعدن اون داستان جد ما رو گفت تو این قضیه. گفت ببین ماهواره هیچ برنامه رشدی واسه تو نداره. فقط تو توی کشور خودشون بچه ها 3-4 ساعت در روز برنامه آموزشی میبینن. چرا واسه شما پخش نمیکنه؟ من متنفر شدم از ماهواره. این فهمیدم میخواد فریبم بده. گفت فقط رقصیدن نشون میده و فیلم و اینا که مثلا واسه تو خوب نیستش، که تو این سن تو باید انشاد قوی باشه، ریاضی قوی باشه. من متنفر شدم. بعد اون ماجرا رو گفت، اون بنده خودم کنف شد. ماهواره غیر از این سه تا چیزی پخش میکنه؟ نه. ماهواره یک بار شده یه برنامه یه پخش کنه که شما یه کم یاد بگیرین اقتصادو چیکار کنین، مثل پخمه ها نباشه. ماهواره حتی برنامه ورزشی هم نشون میده، مستند زندگی یه ورزشکار کثیف و زیبا نشون میده. از بدبختیاش نمیگه، نمیشه فیلم دیگه. یا موسیقی که پخش میکنه، موسیقی پخش نمیکنه که تو باش به حالت ریلکس برسی و یه چینی باید بلنش کلت بزنی. به این میگفتم که شما چرا ماهواره میبینید؟ برای اینکه کاملا شبیه غربی ها بشین دیگه. گفت آره دیگه، آفرین. گفتم خیلی خوبه، یه سوال دارم. پس ما بریم شبیه غربی هاشیم. گفت آره. عداشون در بیاریم شبیهشون میشیم. امیرالمومنین ما هم رو باید داریم. گفت بله. گفتم خب بیاید ادای غربی ها رو در بیارید دیگه، ماهواره نگاه نکن. خود غربی ها اصلا ماهواره نمیبینن. مثلا تو غرب رسانه بیگانه کسی نمیبینه. اونا که نمیگن ماهواره، میگن رسانه بیگانه. بیایم ادای غربی ها رو در بیاریم، رسانه بیگانه نگاه نکنیم. شما فکر میکنید چه جوابی داد؟ نه خدا سکوت رو بسن همین جواب فرده. چه جوابی داره بده؟ مگه میتونی تو با منطق در بیفتی؟ چنان اون فیتیله پیچت میکنه، همچین میچرخی، چند سال بعد وای میسته. خب ادای غربی ها رو در بیارین، رسانه بیگانه نگاه نکنید، یکم روش کنید. اصلا با دین کاری ندارم. خود غربی ها رسانه بیگانه نگاه نمی کنن. ما چه کشوری هستیم که اینقدر رسانه بیگانه؟ اینقدر آدم میتونه جاهل باشه؟ میتونه جاهل باشه. فهم چی شد؟ حالا به دیندارا میگم، این که جدل منطقیش. مگه ماهواره به حکم و فتوای همه مراجع حرام نیست؟ به ای نحوین می حرام نیست؟ حرام ها جمع نمیشه. اون نفهمیده دیگه، اون حقیقت مرجع و دین رو نفهمیده، که مرجع از جیبش یه چیز در نمیاره بگه حرامه، اون دین رو داره میگه. رسانه بیگانه حرامه. حالا الان امروزینشون باید استفتا کنن که کجای اینستاگرام حرامه، کجای تلگرام، نه همه بیگانه است. اون جایشو باید بگن. خب اینا چون رسانه اینترنتی و اینها قابلیت استفاده داره، حرام نمیکنن. ولی مثلا میگن اگر ریبه داشته باشه، اگر خوف فلان داشته باشه، اگر بیزار داشته باشه. چند درصد ما درصد نگم. نمازخونها و امام حسینی ها و اینا ماهواره دارن. جواب سوالم نمیشه داد. که مگه حرام نیست؟ اصلا شما با این کلمه دیگه نمیتونی با جامعه صحبت کنی. مگه حرام نیست؟ مگه غیبت حرام نیست؟ مگه تهمت حرام نیست؟ مگه دروغ حرام نیست؟ این حرامه کامل اومده پایین، چون به حقیقت دین واقف نیستن. عرض آخر بکنم متن بخونیم. این همه این مسیر اومدیم برای همین. جهل جنسش اینه، میگرده تو همه موضوعات یه چیزایی رو برمیداره استفاده میکنه، فقط هم قادر نیست کل موضوع رو استفاده کنه، قابل نیست کل موضوع استفاده کنه مثل دین، هم قادر نیست بفهمه اینکه تو برمیداری یه جاهاش رو استفاده میکنی هیچ بهرهی برات نداره. این بهره رو امام و کل دین اینجوری مطرح میکنن، مثلا میخوام بگن چی میشه به بهره برسی، میگه عاقل اهل اطاعت میشه، هم قابله هم قادره. جاهل هر کاری میکنه نمیتونه حرف گوش کنه،
نمیتونه.
مثلا اونو سر و تهشو بزنی تو هیئت، نمازشو نمیتونه درست کنه. بعد میگه خب حالا اونم میشینه بالا منبر میگه باشه هر چقدر بدی داری هیئتی که هستی، های 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 های. نه باید بهش بگی اون هیئتی که میری هم به اطاعت نمیری، به جهل میری، برای همین از اون هیئت هم بهره نمیبری. عاقل کل دین رو میپذیره و در راستاش حرکت میکنه، بهره میبره. اگر بهره نبره ادامه نمیده، این که ادامه میده یعنی داره بهره میبره. جاهل نه، جاهل چون اطاعت قادر نیست اطاعت کنه، حتی بخوادم نمیتونه. حالا میخونید تو من، جهل بخوادم نمیتونه اطاعت کنه. برای همین شما مواجه میشین با کسایی که میگن میدونم میخوام نمیتونم، یعنی من چیم؟ جاهل. این نمیتونه کل امر الله رو اطاعت کنه، برای همین بهره هم نمیبره. متن رو بخونم کمک بشه. ادبار و اقبال جهل کلی. و اما ادبار جهل، این داره جهل کلی رو میگه نه جزئی، بعدن جلسات به جزئی هم میرسیم. ادبار جهل عبارت است از تنزل حقیقت وهم الکل در مرآت مظلمه کدره اوهام جزئیه. اگر اون جهل در من تعیم پیدا کنه از چه قوه ایم استفاده میکنه؟ از توهمم، قوه واهمم. و اما این حقیقت جهلیه به واسطه محدودیت و غلبه احکام کثرت و سواییت. حالا داریم همین حرف رو میزنیم، میگه که این جهل ببین چون محدوده و چون غلبه احکام کثرت داره، یعنی از یه جا فرمان نمیپذیره، و سواییت، سواییت یعنی از حقیقت خودش دور شده، با غیره اون کسانی که براش خوبن داره نشست و برخاست میکنه، چون عقل نیست تدبیر کنه، که تدبیر عقله که میگه با کی بشینم با کی نشینم، صورت نگیرد. و چون حقیقت عقلیه از تعینات سواییه آری و بریس، عقل برعکس اونه، ظلمت ماهیات رو در آن تصرفی نیست و نور جمال جبروت بر نکته سودای خلقی غلبه و بهره دارد. سودای سیاه، میگه برخلاف عقل، عقل چون نه کثرت داره نه سواییت داره، در ظلمت نمیره و ظلمت هم نمیتونه تصرفش کنه. تنها وجودی که هیچ کس نمیتونه فریبش بده، هیچ کس نمیتونه تصاحبش کنه، عقله. نه اگر این عقل در یک کسی به منصه ظهور برسه، تنها کسی که هیچ کس نمیتونه تصرفش کنه، هیچ کس نمیتونه فریبش بده، هیچ کس نمیتونه به عقب برش گردونه، عاقله. چون نور جمال جبروت از یه جای دیگه داره کنترل میشه، بر نکته سودای خلقی غلبه و بهره داره، بر هر مخلوق سیاهی این نور احاطه داره. از این جهت از رجوع به حقیقت غیبیه و فنای در حضرت لاهوت امتناعی ندارد. عقل این پمپا نمی کنه، دلو میزنه به دریا میره، حتی تا فنا. چون کسایی که این معارف رو میفهمن، میفهمن جنس شهدا چی بوده. عوالم غیبی است، به خلاف حقیقت وهمیه که به واسطه اشتباک آن با ظلمات ماهیات و تعینات متکثره و اعتناق آن با اعدام. از اون اول بگم سخت شد، میگه برخلاف عقل، وهم به خاطر اشتباک در هم شده با غیر حقیقت و تعینات متکثره. هر روز یه حرف جدیدی میشنوه، امروز اون کار کن، امروز اون کن، از هزار جا دستور میگیره. و اعتناق آن با اعدام، اعتناق یعنی دست به گردن هم دیگر انداختن. اونو میگه این جهل اینقدر بدبخته رفیق شده با نیستی. مثلا تجدد اوج قلهشو میذاره رفاه، دست انداخته به رفاه. از این الله تعالی به اون پیامبرش میگه خنده داره، من در عالم ماده رفاه و راحتی دائم خلق نکردم. اینا 500 سال دنبالش، که حالا یکی از شبای محرم گفتم، همون میمون و اون چیپ مغزی رو که میخواستن چی کنه، بهتون حالا حالتو خوب کن. جابز بود آخرین نامش نوشته بود که این همه پول دارم ولی پشیمونم چون یه دردی دارم، نمیتونم پول بدم ازم برش دارن، نمیتونم پول بدم به کسی بگم درد منو تو بکش. ته سرمایه دار بود گه این جهل اعتناق داره دست و گرده صمیمی شده با نیستی، یعنی همش دنبال چیزی میگردی که نیست. مثل کسی که تلاش نکنه، سعی نکنه، هی دعا کنه خدایا به من بده، خدایا خلق منو خوب کن، خدایا 40 بار پیاده میام 80 بار پیاده برمیگردم، خدایا 60 ساله دارم میام. این جهل، جهل همیشه دست میذاره تو گردنه. یه کسی بغل ما بود، نمیدونم حالا چی خواسته بود، یه دفعه اومد گفت ای کاش از خدا یه چیز دیگه میخواستم. بهش گفتم این یه چیز دیگه میخواستی که نمیداد، این رزقت بود داد. رزق همین جوریه، ساده میدونم. مثلا گفته بود خدا یه تاکسی بفرست، گفت ای کاش میگفتم مثلا یه ماشین فلان بیاد بگه این واسه تو، بیا این واسه تو. اون یعنی که ماشین گرونه، اون قدیما هم هیچ کسی هیچ خری به پیامبر نبخشید، این خر واسه تو. 1000 تا حضرت روایت فلان بود بابا زکاتتون رو بدین فلان، گفت آخر میپیچوندن خر پنچره رو میدادن. تو این نبود میپیچوندن دیگه، اگه میخواد خمس بده یک راههایی پیدا کرده، خود مراجع این راه رو نمیدونن که این پیدا کرده چیکار کنم که حکم کنه اونا نیاز داره. میگه این جهل اعتناق کرده با اعدام، یعنی واقعا در پی چیزی هست که نیست، تو ازدواج، تو فرزندداری، جهل دیگه ساخته. و تحددات متشتته، حدودش خیلی پریشانه جهل، یعنی حدود عقلی اصلا تلخ نیست. اینم بحث کردیم که هرچی تلخ جنس جهل. حدود عقلی میگه سیگار نکش چون برات ضرر داره، ولی حدود جهلی اینجوری نیست، میگه خاک بر سرت که اینو نداری، تو الان باید اینجا نبودی اونجا بودی و این میریزه به هم. از ساحت قرب ازلی و آستان قدس سرمدی بعید و از فنای در آن حضرت مهجور است. به خاطر اینایی که گفتیم جهل، یه بار دیگه ببین، به خاطر اینا از ساحت قرب ازلی و آستان قدس سرمدی بعید دوره و از فنای در آن حضرت مهجور است. هرچی میگذره این تکامل پیدا نمی کنه، فنای در یه شدید مطلق از تکامل می، مثل کسی که تو نور آفتاب داره میره، هر چقدر به این نور نزدیکتر بشه دیگه کسی اونو نمیبینه، نور آفتاب میبینه. میگه این جهل اینجوری نیست. پس لیاقت قبول این اشراق نوری و فیض سرمدی و استعداد ایتمار به این امر الهی را ندارد. ایتمار یعنی فرمان برداری به امر الهی را ندارد. پس از مقام اینجاش خیلی قمنگیز، پس از مقام مقدس اولیای قرب دور و از محضر مکرم اصحاب معرفت مهجور است. بس باش. میگه وقتی تلاش برای عاقل شدن نداشت انسان، خدای نکرده، یه نشونش این است که از محضر اصحاب معرفت دور میشه به بهانه های مختلف. حالا اگر انسان از اصحاب معرفت دور بشه، انسان مگه از طریق انسان رشد پیدا نمی کرد؟ این دیگه انسان شدیدتر از خودش نداره، اون انسان شدید به او توجه نداره. ما به توجه انسانهای شدید نه نیازمندیم، گداییم، تشنه باید باشیم. اون نظر انسان شدید راهو باز میکنه، حالا اونا از تواضعشون نمیگن، اون نظر امام خمینی راهو باز میکنه، نه اینکه من امام خمینی ببینم بیاد تو خوابم بگه فلان. که نوتون بحث فلسفه سلوک کردیم، انسان شدید توجهش به ما راه باز میکنه، نه تماس تلفنیش. اون این دیگه این توجه اصحاب معرفت رو نداره، چه مهجوره، هی دور میشه، هی دور میشه. چرا؟ چون یادتون هست جهل به پایین میرفت، عقل به بالا. به پایین بره اصحاب معرفت بیشترن یا کمترن؟ اصلا نیستن. من این وقت یادم به همین بچه به مکتب میگفتم، گفتم اصلا نباید سباهی از زندگی بگذره آدم کتاب شهدا رو نخونه. بعد بهشون گفتم ولی میدونم همه نمیتونن بخونن، شهدا اصحاب معرفت هم اقبال نمیکنه، تو آغاز نمیتونه بذاره کنار، اصحاب معرفت مثل شهدا دیگه. اینجوری تو تصمیم بگیری، چه الانم تصمیم بگیری، مثل اینکه مثل سابق بود شوخی میکردیم، ما جلسه اون همیشه شبای جمعه است دیگه، بعد اینا نمیرفتن نماز جمعه، یه بار شهادت چیز بود فردا تعطیل بود، این جمعه نبود، من در اون نماز جمعه صحبت کردم، مورد داشتیم رفته بود، نه اون نماز جمعه درد نمیخوره، اینه الان به درد نمیخوره. خب ائمه بعد، این ائمه بعد 20 سال پیش داشتن. جنس عقل اینجوریه، عقل هر چقدر بره جلو چون بهره میبره ول نمیکنه. محجورن از اصحاب معرفت که اوجش در شهداست، نمیتونن. بالا و پایین یه فوتبالیست و بازیگر و خواننده کج و موج و منحرف و کافر و مشرک و میدونه هیئت ماموسه هم میره، ولی بی خبره از اون کسانی که اونا منتظرن این بهشون توجه کنه، فاز کرونی از کرکن بقیهشون رو حل کنن، چون اونا اصحاب معرفت هستن. اصحاب معرفت زیر آب نمیان، تو دریای ظلمانی نمیان. پس جنس جهل اینطوره، لیاقت یعنی قابلیت نداره، جنس عقل نه اینطوره. جمله آخر ارز کنم، یه قدری تو بحث عقل و جهل مشخص میشه اینکه در زیارت اربعین، خب این روز به این مهمی که اینقدر مهمه که باید زیارت اربعین رو بخونن، بعد تو زیارت اربعین میخونه من تو بزل محجت و فیک خونتو بزل کردی، بزل کردی یعنی انقدر نمیخواستن ازت، انقدرشو خودت دادی، میشد کمترم بدی، تو تا تهشو دادی، بزل محجت و فیک خونتو بزل کردی، لیستن از عباده که من الجهاله، تا عباد الله از جهل، یعنی این نکته اینه، لیستن قزه یعنی چی؟ امام حسین تو خونتو بزل کردی تا عباد هی از جهل عباد الله لیستن قزه. اینو تو ترجمه میگن نجات، یکی میگه نه این کلمه لیستن قزه یه باریه در عرب، یه حالتیه، بهترین ترجمهش میشه برهانیدن، یعنی اونی که جهل داره نمیدونه که جهل داره، که دست پاش زنجیره، یه کسی دیگه باید بیاد این زنجیر رو پاره کنه. نمیتونی به کسی که دست و پاش زنجیره رفته تای آب بگی دست و پاش زنجیر رو پاره کن بیا بالا، اون اگه میتونست که پاره میکرد میمد بالا. یه این شأن امام حسین علیه السلام، از همون رو زنجیرها لیستنقضه، اون زنجیرهای جهل پاره میکنه. امام حسین نمیتونه عقل بده، نمیتونه رشد بده، امام حسین میتونه موانع رو برداره، باید تو حرکت کنی، چون اگر حرکتت بده جبره. مهمترین قل و زنجیری که عباد الله دوچارش میشن، امام حسین انتخاب میکنه خونشون میده اونو از این بره، اون زنجیر جهله. لستنگ زعباده که من الجهاله، تا این جهل هست همه چی روی ظلمت، ولی به محض اینکه این دست و پاش باز شده که حتما باز میشه، همه در اربعین، همه محبان و سید و شهدا زنجیرشون باز میشه، همشون زنجیر جهلشون دیگه. حالا اینکه چطور برن از این به بعد چه کار کنن، سریع بعدش زنجیر کنن یا نه، همش منوط به خودشونه، که اون هم منوط است به استفاده از عقل. اللهم صل علی محمد و آله.